بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام آمریکایی میگوید ایران در حال مهار کردن شبه نظامیان شیعه در عراق است. ارتش ترکیه بار دیگر به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق حمله کرد. نخست وزیر ایتالیا در سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب میکنم. یک مقام آمریکایی گفت اقدام جمهوری اسلامی در مهار کردن شبه نظامیان شیعه در عراق باعث کاهش بمب‌های کنار جاده‌ای شده است. روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه به نقل از دیوید ساترفیلد، یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا، نوشت تصمیم مهار کردن شبه نظامیان شیعه در عراق در بالاترین سطوح مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. آقای ساترفیلد در مصاحبه با این روزنامه گفت اگرچه ارسال بمب‌های کنار جاده‌ای از جانب ایران به عراق متوقف نشده است، اما کاهش تعداد بمب‌های کنار جاده‌ای و کاهش حملات احتمالاً باید از ناشی از تصمیم جمهوری اسلامی باشد. همچنین این روزنامه به نقل از رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق گزارش داد این اقدام ایران میتواند آغاز خوبی برای دوره چهارم گفتگوها بین او و سفیر ایران باشد. جنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق روز یکشنبه گفت یک چهارم شبه نظامیان سنی که در مبارزه با القاعده همکاری میکنند به تدریج در پلیس و ارتش عراق استخدام خواهند شد. به ادامه داد کسانی که استخدام نمیشوند آموزش های لازم را میبینند تا بتوانند شغل مناسبشان را بیابند. جنرال پترایس در مصاحبه با شبکه خبری فاکس آمریکا گفت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حال همکاری با دولت عراق هستند تا در مورد آینده شبه نظامیان سنی تصمیم گیری شود. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق افزود این امر در بعضی نقاط به خصوص در نزدیکی بغداد مشکل زاست. این در حالی است که عبدالقادر عبیدی وزیر دفاع عراق روز یکشنبه گفته بود دولت عراق به شبه نظامیان سنی اجازه نخواهد داد که یک نهاد جداگانه نظامی در کشور بشوند. ارتش ترکیه از بمباران اهدافی در شمال عراق که پایگاه شبه نظامیان کرد بوده است خبر داد. بمباران تازه مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق ظهر شنبه صورت گرفت. در کمتر از یک هفته اخیر این سومین بار است که ارتش ترکیه برای مقابله با شبه نظامیان کرد به خاک عراق وارد می شود. به گفته مقامات آنکارا پس از بمباران مناطقی در شمال عراق نیروی زمینی ارتش ترکیه با آتش توپخانه نقاطی را در منطقه هدف قرار داد. تاکنون گزارشی درباره میزان تلفات ناشی از این حملات منتشر نشده است. ارتش ترکیه در بیانیه خود وعده داده که عملیات سرکوبی نیروهای حزب کارگران کردستان پیکاکا در دو سوی مرز ادامه می‌یابد و شبه نظامیان باید بدانند که عراق برای آنها پناهگاه امنی نیست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه در سفری غیرمنتظره وارد کابل پایتخت افغانستان شد. وی با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین با ژنرال آمریکایی دن مکنیل که فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان را بر عهده دارد ملاقات کرد. انتظار می‌رود نخست وزیر ایتالیا به هرات برود و با سربازان این کشور ملاقات کند. ایتالیا که عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو است 2000 نیرو در افغانستان دارد. سفر آقای پرودی یک روز پس از سفر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و کوین راد نخست وزیر استرالیا به افغانستان صورت گرفته است. رهبران این دو کشور به کابل وعده دادند که بر حمایت خود از دولت افغانستان در مبارزه با ستیزه‌جویان طالبان بیفزایند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه احتمال هر گونه گفتگوی صلح میان این کشور و حماس را رد کرد و گفت اسرائیل به عملیات خود علیه شبه نظامیان در نوار غزه ادامه خواهد داد. آقای اولمرت گفت یک جنگ واقعی بین اسرائیل و گروه‌های تروریستی در نوار غزه در حال انجام است. نخست وزیر اسرائیل در جلسه هیئت وزیران این کشور گفت اسرائیل قصد مذاکره با گروهی را که شرایط گروه 4 را نمی‌پذیرد ندارد. گروه 4 از حماس می‌خواهد خشونت را نفی کند، اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به قراردادهای پیشین صلح احترام بگذارد. یک رادیو اسرائیلی روز شنبه اعلام کرده بود حماس به دنبال آتش‌بس موقت با اسرائیل است. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد که نیروهای امنیتی 27 تبعه این کشور به علاوه یک غیر سعودی را به تام همکاری با القاعده و طراحی سوءقصد در عربستان دستگیر کردند. بنابر اظهارات مقام‌های رسمی عربستان، این افراد با منابع خارجی در ارتباط بودند و قصد داشتند حملاتی علیه اماکن مقدس مسلمانان در شهرهای مکه و مدینه انجام دهند. روز گذشته نیز مقامات سعودی اعلام کردند که حدود یک هفته پیش یک گروه 7 نفره عرب غیر سعودی را به تام طراحی سوءقصد در هنگام مراسم حج دستگیر کردند. نزار ترابلسی که به جرم حمایت از القاعده در بلژیک در زندان به سر می‌برد، روز یک شنبه با انتشار نامه اتهامات وارده به طرفدارانش را رد کرد. آقای ترابلسی که تونسی الاصل است، روز یک شنبه نامه منتشر کرد که در آن قصد حمله به زندان و هر گونه عملیات تروریستی در خاک بلژیک را رد کرده است. پلیس بلژیک روز جمعه 14 نفر را به تام همکاری با القاعده دستگیر کرد، اما آنان یک روز پس از بازداشت به دلیل عدم شواهد کافی آزاد شدند. به اعتقاد پلیس این 14 نفر قصد حمله به زندان و آزاد کردن نزار ترابلسی را داشتند. آقای ترابلسی به جرم طراحی حمله مرکز ناتو در سال 2001 در بلژیک به 10 سال زندان محکوم شده است. و اکنون نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما شنونده یکی دیگر از برنامه‌های هفتگی دموکراسی هستید که این هفته من مریم احمدی ارائه می‌کنم. دموکراسی و برابری دست کم در برداشت قرن 21 دو مفهوم با ارتباطی تنگاتنگ هستند. دموکراسی علاوه بر بسیاری چیزها، یعنی برابری، از جمله برابری در برابر قانون، مسئله‌ای که خواست محوری فعالان حقوق زن در ایران است. بحث این هفته را به فعالیت‌های زنان در ایران برای حقوق برابر اختصاص دادیم. مریم حسین‌خواه، جلوه جواهری، روناک سفارزاده و هانا عبدی، 4 تن از فعالان حقوق زن هفته هاست که در زندان به سر می‌برند. به اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و دیگر اتهام‌ها. اما به گواهی نوشته‌ها، مقاله‌ها، سخنرانی‌ها و فعالیت‌هایشان، اینها تنها تنی چند از هزاران هزار زن ایرانی هستند که برای حقوق بدیهی خود مبارزه می‌کنند. حقوق برابر و آزادی‌های فردی می‌خواهند. با چند همسری مخالفند، با صیغه مخالفند، با مجازات‌های سنگین و ظالمانه مخالفند. می‌خواهند از حقوق مادری بهره‌مند باشند. می‌خواهند در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورشان مشارکت داشته باشند. و البته این زنان جوان تنها نیستند. از پشتیبانی خانواده‌های خود، مردان فرهیخته و آگاه و از حمایت مادران و دختران خود هم برخوردارند. در گفتگویی با خانم گوهر بیات، مادر جلوه جواهری، درباره نظر او به جنبش زنان و به فعالیت‌های دخترش می‌پرسم.
فعالیتش خیلی عالیه، چون درباره حقوق زنان، حقوق بچه های بیگناهی که توسط پدر و مادرها حقوقشون چیز میشه، از بین میره. درباره نابرابری همین حقوق زنان و دختران اجتماع.
شما خودتون زن هستید و مادر جلوه هستین، دیگر اعضای خانواده چقدر حمایت میکنن از کارهای جلوه؟
اعضای خانواده ما 3 نفر بیشتر، به قول الان جلوه است و یه خواهر از خودش بزرگتر داره که ازدواج کرده و منم. پدرشون که فوت کرده، 2 برادرش شهید شده و یه خواهرش هم تصادف کرده با دامادم، هر دوشون از بین رفتن. 2 نوه دارن، اون هم تقریبا عقیده های اینو قبول دارن، چون راهی نیست که به ضرر کسی باشه یا به ضرر اجتماعمون باشه یا به ضرر دولت باشه. این همش برای خاطر برقراری امنیته، چون یه مادر اگه امنیت داشته باشه، اجتماع ما امنیت داره. زنان ما امنیت داشته باشن، اجتماع ما امن میشه.
ولی
اتهام های جلوه و دیگر فعالان کمپین 1,000,000 امضا اقدام علیه امنیت ملیه.
و همون من توی دادسرام گفتم والا من نمیدونم، یک کسی که جامعه شناسی خونده و تحقیق میکنه درباره جامعه زنان اجتماع، به قول گرفتاریایی که برای جوونا هست، این حکمش زندان نیست، حقش زندان نیست، نمیدونم دیگه چجوریه. قاضی همش بازپرس به من میگفت برو اتهام شرطی، میگفتم میگفت برو از خودش بپرس، تو میدونست که ناحقه، میگو برو از خودش بپرس.
یعنی این ناحق بودن دستگیری و زندان کردن فعالان زن به نظر شما در برخورد مقامات قضایی هم مشخصه؟
بله، خب واضح مشخصه دیگه.
فکر میکنید چرا با اینکه خودشون میدونن نامنصفانه هست این مجازات ها یا این طرز برخورد با فعالان زن، باز هم ادامه میدن به این کار؟
خب اینو نمیدونم، بالا قانون چیز چطوریه دیگه. ما همه تلاشمون میکنیم که قانون خوب برخورد کنه، ولی متاسفانه برخوردشون اینجوریه دیگه، کاری هم نمیشه کرد.
به طور کلی حالا سوای دختر خودتون، این فعالیت جنبش زنان رو چجوری میبینید و چه نظری دارید بهش؟
والا نظر من که خب خیلی خوبه، تا آدم مبارزه نکنه نمیتونه حقشو بگیره. اینا هم همه برای حقوق زنه و حقوقمون رو باید خودمون تلاش کنیم که بگیریم. خب بالاخره یه عده‌ای پشت این چیز هستن و انشالله که بتونن کارهای مثمر ثمری انجام بدن.
اخیراً کمیته مادران کمپین 1,000,000 امضا نامه‌ای به معاونت قوه قضاییه نوشته و به بازداشت مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری اعتراض کردند. در این نامه آمده است:
ما گروهی از مادران که در کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در کنار فرزندانمان برای ارتقای فرهنگ عمومی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز به تلاشی مدنی و مسالمت‌آمیز مشغول هستیم، متاسفانه هر روز شاهد یک نوع بی‌عدالتی برای دختران و پسران برابری خواه خود هستیم که آخرین نمونه آن بازداشت جلوه جواهری است. این زن جوان دانشجوی فوق لیسانس رشته جامعه شناسی است که به تازگی تشکیل خانواده داده و با دنیایی از امید و آرزو برای زندگی عادلانه و توسعه کشورش تلاش می‌کند. اما او را به جرم نوشتن درباره حقوق زنان به نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام متهم کرده و بیش از 2 هفته است که به بخش عمومی زندان اوین منتقل کردند. از سوی دیگر مریم حسین‌خواه نزدیک به 1 ماه است در بازداشت به سر می‌برد. جلوه جواهری در یکی از مقالات خود که در مورد لایحه حمایت از خانواده به نگارش درآورده، به عنوان یک شهروند ایرانی خواهان اصلاح لایحه‌ای شده که حتی خود جناب‌عالی نیز اخیراً اظهار امیدواری کرده اید که بند 23 این لایحه تغییر کند. جلوه در مطلب خود می نویسد: کنار هم بایستیم از هر مسلک و جناح، اگر نماینده مجلس هستیم، اگر عضو کمیسیون زنان قوه قضاییه هستیم، اگر فعال حقوق زنان هستیم یا حتی رهگذری، چرا که می دانیم تصویب این لایحه چگونه می تواند زندگی و امنیت خاطر میلیون ها خانواده هموطنمون را به چالش بگیرد. بیاییم دست به دست هم دهیم و در فضایی خردمندانه و آرام به اصلاح این لایحه و قوانین مربوط به خانواده همت گماریم تا زندگی خود و میلیون ها زن را از موهبت قانونی عادلانه بهره‌مند سازیم. جناب آقای جمشیدی، حال به نظر شما نوشته این زن جوان مصداق تبلیغ علیه نظام است؟
نیروفر گلکار از سایت تغییر برای برابری اخیراً گفتگویی با محمد شریف، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری انجام داده و از او پرسیده بود: با توجه به اینکه خواستای جنبش زنان کاملاً مشخص و شفاف است، چرا در 1 سال گذشته هرچه جنبش زنان به سمت شفاف سازی فعالیت‌های قانونی پیش رفته، فشارها هم بیشتر شده؟ مثلا دلارام علی که در تجمعی که بر اساس اصل 27 قانون اساسی مجاز بوده دستگیر شده و به 2 سال و 6 ماه حبس محکوم شده، یا مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری به جرم نشر اکاذیب در زندان هستند، و یا حتی اگر در منزل جلسات کوچک 5-6 نفری داریم، پلیس می آید و سپس ما با اتهام‌های نظیر اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی و غیره متهم می شویم. خلاصه ای از پاسخ آقای محمد شریف چنین است:
پاسخ این سوال مبتنی بر این است که شما چه تعریفی از امنیت ملی دارید. امنیت عمومی در دانش حقوقی یعنی امنیت اجتماعی، یعنی اگر شما پلیس میبینید احساس امنیت کنید. اما آیا نگرش به امنیت این است که شما مهمانی کوچک 5-6 نفره دارید، پلیس به در خانه شما بیاید، این امنیت ملی است؟ خیر، بلکه نگرشی که موجب این رویدادها میشود، نگرشی است که امنیت ملی را امنیت قدرت حکومتی میداند. در حالی که فعالیت جنبش زنان را اگر با تعریف واقعی امنیت ملی نگاه کنیم، در واقع در راستای تقویت امنیت عمومی است. بدون تردید چنانچه مطالبات بر حق زنان به صورت مسالمت‌آمیز پیش برود و زنان به آن بخش اندک جامعه تفهیم کنند که ما انسان هستیم، پس باید با ما مثل یک انسان رفتار شود، برای مثال در مسئله نکاح برابر باشیم و در مسئله طول مدت زناشویی و انحلال نکاح نیز برابر باشیم. این خواسته ها با امنیت ملی در واقع گره خورده است، زیرا باعث تحکیم خانواده می شود.
آقای شریف در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار سایت تغییر برای برابری مبنی بر اینکه وظیفه مردم و جنبش‌های دیگر در مقابل جنبش زنان که فعالانش با دادگاه‌ها و احکام متعددی روبرو هستند چیست، چنین می‌گوید:
به طور خلاصه می‌توان گفت خواسته‌های زنان جزء حقوق بنیادین بشر است که همان برابری بین انسان‌هاست. پس اگر همه به حقوق بنیادین معتقدند، برای رسیدن و مطرح کردن حقوق خودشان هم که شده، حتی اگر مربوط به زنان نباشد، باید ابتدا از جنبش زنان حمایت کنند، زیرا حقوق بنیادین کف تمام خواسته ها قرار می گیرد.
حمایت دیگر گروه ها، سازمان ها و اقشار از جنبش زنان به همان اندازه اهمیت دارد که پشتکار و مقاومت و پیگیری خود زنان. لاله حسین پور در مقاله‌ای که در سایت اینترنتی اخبار روز منتشر شده درباره این زنان دربند نوشته است: هر از چندگاهی چهره‌ای جدید با نگاهی نگران اما مهربان و مصمم وارد بند شده و بیقرار از این سو به آن سو می رود. با این زن و آن زن صحبت می کند، گوش به خاطراتشان می دهد و سخنانی می گوید که گویی دری را به روی دنیایی دیگر، دنیایی بهتر باز می گشاید. اینها هر نامی دارند، مریم، جلوه و هر نام دیگر، نگاهشان یکیست، سخنانشان یکیست، دلسوزیشان یکیست. آنها مانند فرشتگانی به داخل بند رسیدند، زاری نمی کنند، جدی هستند و دست بر سر همه می کشند. آنها انسانی را نکشتند، دزدی نکردند، هنوز فرزندی ندارند و شاید هرگز کتک نخورده اند و کتک نزدند. آنها اسلحه ندارند، حتی سنگ‌هایی در جیب‌هایشان پنهان نکردند. آنها فقط و فقط می‌دانند، بسیار می‌دانند. آنها می‌دانند که چه بر سر زنان می‌آید. آنها می‌دانند که در پستوی خانه‌ها چه می‌گذرد. آنها چیزهایی را که می‌دانند می‌گویند و می‌نویسند. تنها گناهی که به آنان نسبت می‌دهند این است که هر چه می‌دانند به دیگران می‌گویند. با زنان در اتوبوس و مترو حرف می‌زنند، به در خانه ها رفته و آگاهی را با کلام خود به درون خانه ها می برند. آنها نه سازمان دارند و نه تشکیلات، نه رهبر دارند و نه رهبری می کنند. آنها فقط آگاهی را سازمان می دهند و به همین دلیل اکنون خانهشان در زندان اوین است. مهرنگی زنگی فعال حقوق بشر هم در این باره می گوید:
قاضی پرونده مریم حسین خواه هنگامی که قرار اعزام او به بند 3 عمومی زندان زنان اوین را صادر می کرده به او گفته است می فرستمت زندان تا به تحقیقات خود درباره زنان آنجا ادامه بدهی. الحق که مریم حسین خواه اطاعت اوامر کرده و اینک مطالبی از درون زندان انتشار می دهد که حتما قاضی صادر کننده رأی را بسیار خوش می آید. نوشته منتشر شده ای از او را می خوانم تا قضات انشا کننده این آرا دریابند که به راستی دارند برای توسعه جنبش زنان ایران خدمت می کنند. اگر آنها این آراء شدید را برای فعالان حقوق زن صادر نمی کردند، اینک مریم حسین خواه و دیگر همفکرانش چنین تیز قلم و تند نگاه نشده بودند. بشنوید: اینجا زندان است، بند زنان زندان اوین. اولین بار نیست که به اینجا می آیم. بار اول خبرنگاری بودم که با رئیس زندان سلول به سلول جلو می رفتم و برای اولین بار سرگذشت زنانی که به جرم اعتیاد، فحشا و قتل اسیر چهار دیواری زندان بودند را می شنیدم که بنویسم، اما فقط چند کلمه، همانقدر که بودن رئیس اجازه می داد. بار دوم من هم زندانی بودم، درست مثل همه آن زندانیان در بند. 30 نفر از فعالان زن در انفرادی بودند و من آشفته و نگران میان غم زنانی که همیشه از آنان می نوشتم و سرنوشت نامعلوم دوستانم سرگردان بودم. این بار سوم اما همه چیز متفاوت است. حالا من با این وثیقه 100 میلیون تومانی یکی از خودشان هستم، یکی از صدها زنی که سالهاست گرفتار دیوارهای بلند اوینند و هیچ دادرسی ندارند. نه قانون به فریادشان میرسد، نه خانواده و نه هیچ کس دیگر. برخی به خاطر ناآگاهی و فقری که همیشه دامنگیر زنان بود گرفتار شده اند و برخی همچون لیلا به خاطر این که از دادگاه درخواست نفقه کرده اند. باورش سخت است، اما لیلا 47 ساله 20 سال است که میخواهد از شوهری که او و کودک عقب مانده اش را رها کرده و رفته نفقه اش را بگیرد و هیچ دادگاهی هنوز به داد او نرسیده. لیلا با چشمان پر از عشق به زمین خیره شده و میگوید هنوز 2 سال از ازدواج من نگذشته بود که فهمیدم شوهرم قبل از من زن داشته. دختر عقب مانده ام که به دنیا آمد ما را رها کرد و رفت. من ماندم و 2 بچه کوچک که یکی هم عقب مانده بود و باید خرج دوا و درمانش را می دادم. شوهرم خانه داشت، ماشین داشت، مال و اموال داشت. من فقط آنقدری میخواستم که خرج این 2 بچه بدبخت و مریض را بدهم، اما او نداد و هیچ دادگاهی هم محکومش نکرد. وقتی میپرسم چرا طلاق نگرفتی؟ میگوید هنوز امیدم به قانون است که شاید نفقه فرزندانم را بگیرم. اما 2 روز پیش شوهر لیلا در دادگاه گفته نفقه نمیدهد و لیلا و بچه هایش را کتک زده. قاضی لیلایی را که کتک خورده و شوهرش را که کتک زده با هم به زندان فرستاده به جرم به هم ریختن نظم دادگاه، آن هم به زندان اوین. شوهرش همان شب سند گذاشته و آزاد شده و لیلا با چشمانی اشکبار و نگاهی ناباور در انتظار این است که شاید کسی برایش سند بگذارد و آزادش کند. هرگاه از بیحقوقی زنان میگوییم نفقه و مهریه را به رخ من میکشند. همه با این جمله آشناییم که با داشتن اینها دیگر چه میخواهید؟ لیلاها و لیلاها اما نه مهریه ای دارند که به اتکای آن بتوانند زندگی کنند و نه نفقه ای. تجربه لیلا میگوید مرد اگر بخواهد نفقه نمیدهد و هیچ قانون و دادگاهی نمیتواند او را به پرداخت نفقه کند و نباید حقوق بدیهی همچون برابری در دیه، ارث، شهادت، حق برخورداری از طلاق را به بهانه داشتن نفقه و مهریه‌ای که گرفتن آن گاه ناممکن می شود نادیده گرفت. به راستی باید از قاضی پرونده مریم حسین خواه سپاسگزاری کرد. اگر او نبود ما اینک با این چنین نوشته های تأثیر گذاری روبرو نمی شدی.
مریم حسین خواه هنوز هم می نویسد. می نویسد وقتی مرا بازداشت کردند نمی دانستند مرا به کجا می فرستند. نمی دانستند بودن کنار این زنان برای همه عمر خواب آرام را از من خواهد گرفت. نمی دانستند با دیدن قربانیانی که می خواهم سرنوشتشان تغییر کند دیگر هیچگاه نخواهم توانست شانه از زیر بار مسئولیت خود خالی کنم. نمی دانستند با دیدن زنان اوین برای هر یک از خواستهایم 10 مثال زنده خواهم داشت. جلوه جواهری هم در زندان می نویسد. می نویسد
اینجا بند نصفان اوین است با بیش از 1001 قصه
قصه های تو در تو که در هزار توی هر بند و سلول در هم می آمیزند و دوباره تکرار می شوند. قصه های واقعی از زندگی زنانی که وقتی می فهمند برای نوشتن و گفتن از حقوق زنان بازداشت شده اند، همه وجودشان هم دردی می شود. اینجا در بند نسوان زندان اوین برای گفتن از خواسته های من نیازی به مثال آوردن نیست. زندگی های از هم پاشیده ساکنان اوین خود گواه روشنی بر ناعادلانه بودن برخی از قوانین است. بسیاری از زنان به زندان افتاده اند فقط و فقط برای اینکه حق طلاق نداشتند. آری، مقصر بسیاری از موارد همسرکشی در میان ساکنان بند نسوان نداشتن حق طلاق است و بنبست هایی که جامعه و گاه قوانین برایشان ایجاد کرده اند. در هر گوشه بند نسوان اوین قصه زنانی را می شنوی که به مدد قوانین و با زور پدرانشان در سنین پایین ازدواج کرده اند و با زور شوهرانشان مواد مخدر فروخته اند و قانون کمتر از آنها حمایت کرده است. خبرهایی که در این پستوهاست گاهی بسیار کوچک و جزئی می نماید و شاید بیرون از اینجا دل هیچ کس را حتی برای درج خبری در روزنامه‌ای نلرزاند. اما در پس این خبرهای کوچک و جزئی این تو در تو زنی تنها زندگیش را از دست رفته می بیند.
جلوه در شرح وضعیت پروین، یکی از زنان محبوس در اوین، می نویسد آخرین باری که شوهر معتادش او را زیر مشت و لگد گرفت به محکمه رفت تا شاید بتواند با گواهی پزشکی قانونی طلاق بگیرد. قاضی به او میگوید باید 3 بار کتک خورده باشی و هر بار با گواهی پزشکی قانونی شکایت کرده باشی، آن وقت است که میتوانی طلاق بگیرید. پروین میگوید شوهرم معتاد است. جواب میشنود اگر 3 بار شوهرت را بستری کردی و دوباره به اعتیاد روی آورد، آن وقت است که میتوانی طلاق بگیری. میگوید با هم تفاهم نداریم. میگوید اگر 7 ماه گذشت و پروین در میان اما و اگرها غرق می شود تا سرانجامش به دست مرد دیگری سپرده می شود که می خواهد او را خوشبخت کند و همو شوهر پروین را با وجود میل او می کشد و سرانجامش در هزار توی قصه های بند نسوان اوین است. جلوه و مریم و ده‌ها تن دیگر از فعالان جنبش زنان درباره این مشکلات و این بی‌عدالتی‌ها می‌نویسند. اما آیا می‌توان از نظامی که سرپرست شورای حل اختلاف خانواده‌اش در تهران می‌گوید صدور حکم طلاق به خاطر اعتیاد مرد یک اصل منسوخ شده است، انتظار راه حلی جز به زندان افکندن فعالان حقوق زن داشت؟ به نوشته سایت امروز، فریدون امیرآبادی سرپرست شورای حل اختلاف خانواده در تهران در گفتگو با رادیو تهران در برنامه بحث روز گفته است در کشور 4 میلیون معتاد داریم. بهتر است زنان با این مسئله کنار بیایند تا مردها هم بتوانند با خیال راحت اعتیاد را ترک کنند. آقای امیرآبادی همچنین گفته است با توجه به اینکه زنان 80% متقاضیان طلاق را تشکیل می‌دهند، اگر حق طلاق را به آنها بدهیم همه مردها مجرد خواهند ماند. با همه اینها به نوشته لاله حسین پور دیگر کار از کار گذشته است. آگاهی آن رودخانه خروشانی است که وقتی جاری شود از میان سنگلاخ ها عبور می کند و سنگ های خشن را از خط زمین برمی کند و با خود می برد. زندان آن سدی نیست که بتواند در مقابل تداوم این رود خروشان ایستادگی کند. و زنان ایران در آتش نوشیدن از این رود خروشانند، رود آگاهی. و چنان که آسیه امینی در وبلاگ خود نوشته است، قد حوا نمی رسید، من همه سیب ها را خواهم چید.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.